can tökülende, kanın yeri sökülende, zulmat beli bükülende, karanlıklar kalabilmez. Zulmat beli bükülende, karanlıklar kalabilmez. Ölkem çıktı kıştan yaza, ölkem çıktı kıştan yaza, aşık elin atsın saza, aşık elin atsın saza, tek sözleri yaza yaza, düşman sazın çalabilmez, tek sözleri yaza yaza, düşman sazın çalabilmez.
شنوندگان محترم برنامه راهی به آبادی، همونطور که خدمتون گفتم در اواخر خرداد ماه سال 1403 وارد روستای درسون آباد از توابع بخش کهریزک شهرستان ری استان تهران شدم. من میخوام با یکی از عزیزان و تلاشگران این روستا، جناب آقای حسن باقری، صحبتی داشته باشم. آقای باقری سلام، ظهر شما بخیر.
بندم خدمت شما سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر. از اینکه تشریف آوردین در روستای درسون آباد، بنده نیابتاً از طرف خودم و اهالی روستای درسون آباد به شما خیر مقدم میگم.
بزرگوارید، افتخار من هستش که با شما همراه هستم. آقای اگه امکان داره از موقعیت جغرافیایی روستای درسون آباد برام صحبت بفرمایید. شمال، جنوب، شرق و غرب.
شمال روستای درسون آباد به شهرستان ری و طرف غرب به روستای قمصر و کهریزک و طرف شرق به روستای نجم آباد و قلعه نو و از جنوبم به روستاهای دوتویه سخلا و اولیا خط میشه. موقعیت جغرافیایی روستای درسون آباد در 10 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان ری قرار گرفته.
بسیار عالی. باقری، حالا که ما اینجا با شما همراه هستیم، میخوام بپرسم که چه تعداد خانوار در این روستا زندگی میکنن؟
تعداد روستایی که ساکن هستن حدود 1500 خانوار در روستای درسون آباد زندگی میکنن.
و چه افرادی اینجا با شما همکاری دارن؟ حالا همکاری در ارتباط با کارآفرینی هست، کشاورزی هست، دامداری هست و موارد دیگه.
شغل عمده روستاییان در عمل کشاورزی و دامداری هست و میتونم اینجا اضافه کنم خوشبختانه از داخل موقعیتی که روستا داره کمربندی دوم تهران عبور میکنه و همین باعث شده که شغلهایی رو در روستا ایجاد بکنه.
وقت چه محصولات اینجا کاشت، داشت و برداشت میشه؟
بیشتر محصولاتی که اینجا کش میشه غلات هست، علوفه دامی هست، بعضن مواد خوراکی سپیجات هست، اینها رو اینجا در روستا کش میکنن.
خب چرا به این روستا درسون آباد میگن؟ آیا معنی خاصی داره؟
اون چه که گذشتگان ما، پدران ما به ما گفتن به معنیه که آباد بماند، یا به عبارت دیگه ده خدا در کتابش هم تشریح میکنه درسون آباد و یعنی که جایی که آب و زندگانی مرفعی داشته در گذشته.
خب با توجه به توضیحاتی که جناب آقای باقری شما فرمودید، الان ویژگی زندگی در این روستا چه هستش و شما خودتون توی روستا مشغول چه کاری هستید؟ منظورم روستای درسون آباد هستش.
بنده خودم در امر کشاورزی و دامداری مشغول هستم. یکی از کشاورزان و دامدارای اینجا هستم و از سالیان سال خودم اینجا حدود بیش از 60 سالی که در کار دامداری و کشاورزی مشغولم و پدرم هم اینجا به همین شغل مشغول بوده.
آیه باقری، من میخوام بپرسم که شما توی روستای درسون آباد آیا به لهجه خاصی هم صحبت میکنی؟
نه، ما لهجه خاصی نداریم، با همون لهجه ای که غالبا در شهر ری و تهران بیان میکنن صحبت میکنن، ما با همون لهجه صحبت میکنیم.
در انتهای این گفتگوی مطلب خاصی هستش که بیان بفرمایید؟
اگر چنانچه دولت مردان ما به روستاهای کل کشور خصوصا دوستای درسن با توجه بکنن، خیلی از مسائل و مشکلاتی که امروزه گربانگیر شهرنشینی و شهرهای بزرگ هست حل میشه.
خب از شما تشکر میکنم، براتون آرزوی سلامتی دارم، انشاءالله در همه زمینه‌های کاری و حرفه‌ای موفق باشید. همچنان با ما همراه باشید با برنامه راهی به آبادی از رادیوی ایران.
خب از شما پرسیدم که به ما بگید از رئیس جمهور آینده در قبال بهتر شدن شرایط زندگی در روستاها چه انتظاری دارید؟ 224-786-225-009 و سامانه پیامگیر 3900 فرصتیه که تلفن‌های شما رو بشنویم و اگر پیامکی برسه به من براتون بخونیم.
من افتخار میکنم روستایی هستم. مردمان روستا مهمان نواز، مهربان، دلسوز، کشاورز با دست لنگشان، با دست پینه زده برای روزی حلال تلاش میکنن. روستای ما سرسبز با تولید انواع محصولات بهترین برنج را تولید میکنن. روستای ما دارای چند مرغداری و دامداری، از شیر و ماست و کره برخورداریم. مردمان سرحال و غبراق، انتظار ما از رئیس جمهور کشور آینده ما اینه که در خط ولایت باشه، عادل باشه، همه مردم را با یک چشم نگاه کنند، به فکر اطرافیانشون نباشه. مردمان شاهد و گواه مسئولین هستند. آرزوی سلامتی برای همه عزیزان دارم.
خب آقای ابوطالب مرتضوی از زاغمرز نوشتن: آقای ایدری وقتتون دلپذیر، قربون شما، وقت شما هم دلپذیر. رئیس جمهور باید نیتش رضایت خدا باشه و خلق خدا، باید برای پیشرفت کشور و راحتی مردمش کار کنه، چون تا حالا ندیدیم ولی امیدواریم.
اینی که روستاها چی میخوان؟ من الان دارم از روستا زنگ میزنم. متاسفانه همه دولت ها به روستا اونجوری که باید توجه نکردن. روستا درآمد پایدار میخواد، یک درآمدی که بتونه مکفی باشه براش. الان جوان ها روستا ها رو رها کردن، رفتن حاشیه نشین شهرها به دنبال و کار و کارگری و این حرفا. اگر روستا کار پایدار داشته باشه، جوان نمیاد روستا رو رها کنه بره. امیدواریم که رئیس جمهور آینده توجه بیشتری به روستا ها داشته باشه. آب و برق و گاز و تلفن و امثال این ها برای مردم نون آب نمیشه. کار درآمدزا باید ایجاد کرد. کارخانه آورد، گلخانه آورد، کارهای صنعتی پردرآمد باید ایجاد بشه تا بتونه برای روستایی نگهداری روستایی رو داشته باشه و اون کوچ نکنه از روستا به جای دیگه بره، به شهرهای بزرگ. متشکرم. فرودی کلات نادر.
خانم نسرین نیکخواه از شیراز نوشتن: بنده شهرنشین هستم شیراز، ولی زمان دولت خادم مردم شهید رئیسی روستاهای اطراف شیراز آباد شدن، حتی جاده ها هم بلوار شدن. بله ممنونم از شما.
برای خبر بافت کرمان بعد از انقلاب کارهای زیادی شده. اون موقع یک جاده خاکی هم نداشت که برسد به آب، برق، گاز. اینا همه فعالن، خوب، خیلی قشنگ جاده آسفالت اما از کو دشت آب گیاهان پوشش گیاهی اینا بگن. پارک ملی خم که به سبک یونسکو رسیده است، دور که فنس کشیدن، سیم خاردار کشیدن، چرا خزینه سنگین هم بوده ولی ارزشی داره. حیوانایی که یوز ایرانی در حال انقراض است هنوز اونجا در حال زندگی کردن است. چه کاری که گیر نمیآید از کل، قوچ، بز، بز کوی و انواع اقسام جانوران.
آقا یحیی شرافتمند از زیبا شهر قرچک نوشته فقط و فقط رئیس جمهور آینده باید مثل شهید رئیسی باشه تا دلمون خوش باشه.
از رئیس جمهور آینده انتظار من اینه که به جوانا وام بدن که بتونن عروسی بکنن و خوشبخت بشن، آب براشون بیارن، اسفاد بکنن، مسجد بسازن، تا بتونن برای اینا یه کاری بکنن که در شهر نیان، همونجا تو روستا بمونن. تشکر از برنامه سیاه زیبادون حسین امینی درست پاک روز بهتر شادمانی بدرود همه دونه دوستم.
استاد هیدری، کلمه آبادی با آب شروع میشه. بدون آب آبادی وجود نداره. ما باید حرمت آب رو نگه داریم و در مصرفش اسراف نکنیم. غلامی هم از تهران، روزتون بخیر.
توقع دارید که راه شهید رئیسی را ادامه دهد و روستاهایی که ادارهای آبخیزداری هستند و طرح خشکسالی اجرا می شود ادامه دهد تا انشاءالله این طرح به سرانجام برسد و روستاها از خشکسالی نجات پیدا کنند. آب مسئله اول روستاهای ما است در جنوب کشور. با تشکر، نادر مرده از شیراز.
بله، ممنونم از شما که با ما در ارتباطید و همراهید. به ما بگید از رئیس جمهور آینده در قبال بهتر شدن شرایط زندگی تو روستاها چه انتظاری دارید. 220-486 225-009 و 30900. اما مقصد بعدی ما استان گیلانه. عرض سلام دارم خدمت همی همشهریان عزیز، گیلانیان سبزندیش و قشنگ با صفا. آرزو دارم هر جایی سعید انشالله سلامت ببید، خدا شیمه را بدره، شیمه زندگی پر برکت ببه انشالله. خب اما ببینیم دولت 13 در این 3 سالی که روی کار بوده چه خدماتی به روستاهای استان گیلان رسونده. اجرای کردن طرح هادی یکی از اقدامات مهم دولت 13 در استانهای مختلف بوده و روستاهای بسیاری تحت پوشش این طرح قرار گرفتن. در استان گیلان هم این طرح در 534 روستا اجرایی شده. از اونجایی که مهاجرت روستایی‌ها به شهر یکی از آسیب‌های بزرگیه که به بدنه روستا وارد میشه و پیامدهای تلخی هم داره، دولت 13 برای جلوگیری از این اتفاق و ماندگاری روستایی در زادگاهش دست به اقدامات مختلفی زده که یکیش توانمندسازی روستاییان در حوزه کشت و زرع و دیگری توجه ویژه به صنایع دستیه. صنایعی که حاصل ذوق و هنر اهالی روستاست و اگه بازار فروشش فراهم بشه و البته تبلیغ خوبی هم براش بشه، میتونه گره‌گشای بسیاری از مشکلات روستاییان از جمله پایین اومدن آمار بیکاری بشه. تو روستاهای استان گیلان دولت به این امر توجه کرده و برای توسعه صنایع دستی به روستایی ها وام و تجهیزات اولیه داده و در کنارش با برپایی نمایشگاه های محلی و استانی شرایط فروش و حتی صادرات این صنایع رو فراهم کرده. با اراده دولت مردمی شهید خدمت، حل مشکل آب شرب بسیاری از روستاها در استان گیلان در دو مرحله برنامه ریزی شد که مرحله اولش با شتاب خوب در دست اجراست و با پایان رسیدن این مرحله از طرح مشکل آب شرب بسیاری از روستاها حل میشه. اما گاز، در حوزه گازرسانی به روستاهای این استان دولت 13 هم دست به اقدامات موندگاری زده و به روستاهایی که تا حالا از نعمت گاز محروم بودن گازرسانی کرده، به خصوص روستاهایی که در شهرستانهای مرزی این استان هستند، مثل روستاهای آستارا، روستاهایی نظیر گیلده، شاغوله، گودی و بهارستان. خب اینم از برخی از اقدامات دولت 13 که در استان گیلان انجام شده بود.
دستاوردهای اقتصادی دولت 13 در پهناورترین استان کشور با هدف زدودن غبار محرومیت از چهره سیستان و بلوچستان را نمیتوان کتمان کرد. اقدامات گسترده‌ای در دوره خدمت شهید جمهور در این استان در ابعاد مختلف توسعه اقتصادی و محرومیت زدایی عملیاتی شد.
ما در جدیترین روزهای تاریخ سیستان در مسئله کمبود آب و حقابه تالاب هامون قرار داریم.
والا ما که از تشنگی مردیم، از بیابی مردیم، یعنی چی؟ و توی آبی نمیبینیم که یک کولر آبی روشن کنیم واسه خودمون اینجا.
وعده هایی که روی زمین نماند، بلکه به عنوان اثری ماندگار از رئیس جمهور شهید در استان سیستان و بلوچستان به یادگار ماند.
خوشبختانه طرح‌های قابل توجهی در این استان یا اجرا شده در این مدت یا در مراحل پایانی به سر میبره. ما چندی پیش شاهد افتتاح سد کهیر بودیم که آب منطقه کنارک رو تأمین میکردش.
بهره برداری از طرح جامعه آبرسانی برای تضمین پایداری آب آشامیدنی سیستان و بلوچستان در کمتر از 8 یکی از وعده های رئیس جمهور شهید در استان بود که به بهره برداری رسید.
اگر بخواهم توضیح در واقع تفصیلی بدم، ما 3 عظیم رو برای منطقه که واقعا اغلب اینها طرح‌های بی‌نظیر هستند در حال اجرا داریم. یکی تأمین آب در منطقه خود سیستان و زاهدان هستش، یکی خط انتقال طرح تهلاب یا آبخان شرقی به سمت زاهدان هست و یکی هم تأمین آب از دریا به سمت زاهدان و منطقه سیستان و در ادامه برای استانهای خراسان جنوبی و خراسان رضوی. در حال حاضر خب طرح انتقال آب دریا با سرعت نسبتا خوبی داره اجرا میشه.
بله.
بیش از 12% ما طی یک سال گذشته پیشرفت داریم.
کاهش منابع آب و لزوم شیرین سازی آب دریا در طی سالهای اخیر باعث رونق صنعت آب شیرین کن شده، صنعتی که امروزه در کشور ما هم در حاشیه خلیج فارس رونق گرفته. اما حالا از این صنعت برای تامین آب شرب و بهداشتی در استان سیستان و بلوچستان استفاده می شود.
پایپینگش الان کار شده، آماده است که اسید بشینه روز فونداسی.
برای تمام مناطقی که تامین آب اونها تحت تأثیر منابع آب دریافتی از محل عقابه هیرمند و چانیمه بود، یعنی پنج شهرستان سیستان و نیز زون دو زاهدان که بیش از 1,000,000 نفر آدم هستند، نفوس هستند، تأمین آب اینها را به صورت مطمئن از منابع آب داخلی انجام بده.
به منظور کاهش وابستگی به آب‌های برون مرزی، 73 حلقه چاه در منطقه دشتک شامل هرمک، شیله و هامون هیرمند حفر شد.
در یک حوزه‌ای که حدود تقریباً 100 کیلومتر بود، حدود 95 کیلومتر خط انتقال و خط جمع‌آوری اجرا شد برای انتقال آب این سه تا دشت به اون نقطه‌ای که مد نظر بود.
تنها آب شیرین کن کشور که به دور از دریاست و برای شیرین سازی آب چاهاست.
یک آب شیرین کن 100,000 متر مکعبی طراحی شد، سفارش گذاری شد، قرارداد بسته شد، ساخته شد و نصب شد.
با افتتاح این آب شیرین کن، آبی با کیفیت به داخل منازل اهالی این منطقه میرسد. بزرگترین آب شیرین کن خشکی جهان در منطقه زاهدان و سیستان در پنجشنبه 17 خرداد ماه 1403 توسط محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری، از طریق ویدیو کنفرانس و با حضور وزیر نیرو، استاندار و مدیران این استان افتتاح شد.
این آب شیرین کن بزرگترین آب شیرین کن غیر ساحلی جهان هست. توسط شبکه آب رو منتقل میکنیم به آب شیرین کن و از آب شیرین کن با خطوط انتقال اینها رو وصل میکنیم به نقاط شهری و روستایی خودمون.
150,000 متر مکعب آب خام از چاهایی که حفر شده در حوالی این در واقع آب شیرین کن جمع آوری میشه و روزانه 100,000 متر مکعب آب شیرین تحویل خط زابل به زاهدان داده میشه که برای مصارف شرب منطقه استفاده خواهد شد.
این پروژه عظیم با هدف رفع کم آبی در زاهدان و منطقه سیستان آغاز شد و اینک پس از گذشت 6 ماه به مرحله بهره برداری رسید تا نوید بخش آینده ای روشن برای مردم این سرزمین باشد.
مهمترین به اصطلاح مشکل ما تأمین آب منطقه زاهدان و به اصطلاح منطقه سیستان شامل 5 شهرستان و تعداد قابل توجهی روستا هست. با توجه به محدودیت های تأمین آب از سمت هیرمند، از سمت افغانستان، البته خب بارها ما گفتیم تأمین آب از سمت هیرمند و سمت افغانستان در واقع حق در واقع ملت ایران هست، بر اساس پروتکل های بین المللی حتما این آب باید تأمین بشه و پیگیر هستیم. لیکن تأمین آب شرب رو ما از محل هیرمند داریم جدا سازی میکنیم.
در این طرح ماندگار یاد و خاطره ی رئیس جمهور شهید و همراهان پرتلاششان را گرامی میداریم و با یاد تمام حمایت ها، تلاش ها و پیگیری های خالصانه و بیدریقشان که منتج به احداث سریع این مجتمع بزرگ و پیشرفته گردید، شاهد راه اندازی یکی از بزرگترین دستاوردهای مهندسی کشورمان هستیم. این پروژه گواهی است بر عزم راسخ و تلاش‌های خستگی ناپذیر مدیران، مهندسان و کارگران ایرانی که برای سرافرازی و توسعه ایران عزیزمان از هیچ کوششی دریغ نکردند. این تنها یک آغاز است.
آغاز راهی که به آینده‌ای
درخشان و پایدار برای همه ایرانیان منتهی خواهد شد.
بله عزیزان شنونده برنامه راهی با آبادی، من همچنان از روستای درسون آباد توابع بخش کهریزک شهرستان ری استان تهران با شما همراه هستم. در این فرصت با عزیز بزرگواری که ریش سفید این روستا هستن جناب آقای احمد گلکوهی آشنا شدم. آقای گلکوهی سلام، ظهر شما بخیر، حالتون چطوره؟
منم سلام دارم خدمت شما، خسته نباشید دارم و عرض تشکر از جناب آقای سنجری و از برنامه خوب رادیو ایران که در انعکاس اخبار روستاها به ویژه و از کارهایی که انجام شده و مشکلاتی که باقی مونده رو به اطلاع مردم میرسونن تشکر میکنم.
بزرگوارید، واسه افتخارم از آیه گلکوهی. میخوام یه بیوگرافی مختصری از فعالیت خود شما و عزیزان تلاشگر در روستایی درسون‌آباد برامون صحبت بفرمایید.
ازم بزرگ شما، ما ابتدا قبل از این که حالا وارد مقوله کاره عمرانیمون بشیم، ما روستای ما خوشبختانه یه همدلی همه با هم دارن، حالا از شورا، ریش سفیدا، بسیج و سایر ارگانایی که در اینجا دخیل هستن با همدیگه یک همنظری خاصی دارن و کارا رو به کمک همدیگه هم انتقال میدن به جاهایی که باید، حالا مراجع زیرفت هستش و هم خودشون اون جایی که باید تصمیم بگیرن و تا الان الحمدلله شاید یکی از روستاهای خیلی آرام و خیلی با امنیت، خیلی حالا با آرامشی که میتونیم توی این منطقه نام ببریم روستای درسون‌آباد هستش. بعد جا داره که حالا در مورد کارهای عمرانی که خب الحمدلله کارهای بزرگی هم صورت گرفته، مثل حالا بلواری که زده شده، خیابونای ما همه
واقعا زیباست.
بله، خیابونای ما آسفالت شده همه. بعد در مورد آب شوربمون هستش، ما از آبهای کهریزک دریافت میکنیم.
خب این ویژگی دیگه در چه موردی میشه بهش اشاره کرد؟ اینجا شما برق دارید، مخابرات دارید، آب که فرمودید دارید از بخش کهریزک میاد.
بله، ما هم آب و برق و گاز و تلفن و تمام این خدمات رو به اضافه حالا مدرسه و عدم بزرگ شما و سایر خدمات دیگر رو هم داریم، حتی خانه بهداشت و اینایی که حالا دولت واقعا همکاری کرده با ما و تو این راستا واقعا خدمات خوبی به مردم ما داده شده تو این مدت، واقعا خدمات قابل تشکر و سپاسگزاری داره از دولتمون.
خب در دوره 3 ساله رئیس جمهور شهید، شهید رئیسی و همراهانشون، چه اقداماتی در این روستا صورت گرفته؟
ما جا داره بازم تسلیت بگیم شهادت شهید رئیسی و که حالا خب خیلی ناگفته هاشون واقعا باقی مونده، خیلی حرفاشون تو دل خودشون موند و من اعتقادم اینه که ابتدا آقای رئیسی واقعا مثل آب روندی جوری که حالا آب میرفت راه رو باز میکرد میره هر کجای اگر مانعی جلوش بود فقط کار رو میشناخت و در رابطه با کار خب این شامل حال روستای ما هم شده که خب الحمدلله تو این 3 ساله ما میگم تعدادی از خیابونامون که دیگه فرسوده شده بود و احتیاج به بازسازی داشت، تمام خیابونای ما الحمدلله تو این 3 ساله بازسازی شده و کیفیت خدماتمون خیلی نسبت به گذشته بالاتر رفته و بهتر شده الحمدلله.
خب آیه گلکوهی، با توجه به اینکه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هستیم، حضرت علی چه دیدگاهی نسبت به این انتخابات سرنوشت‌ساز کشورمون دارید؟
از هم حضور شما، حالا همونطوری که خب حضرت امام خیلی تأکید داشت به انتخابات که خب مردم شرکت بکنند و حالا با توجه به این همه شهدایی که ما تو این زمینه دادیم، شهدای دولت، شهید رجوی و امروز که شهید رئیسی رو داشتیم، خون اینا پیامش همینه که ما بتونیم در مقابل دفاع از حق خودمون واقعا در انتخابات شرکت کنیم و بتونیم جلوی دشمن ایستادگی بکنیم، با هر رأیمون حداقل بتونیم تو دهن دشمن بزنیم.
انشاءالله. من از شما تشکر میکنم جناب گلکوهی، براتون آرزوی سلامتی دارم، انشاءالله در انجام رسالتی که بردوش دارید همواره موفق باشید.
من از شما ممنون و سپاسگزارم و از مردم عزیزمونم میخوام که در انتخابات با رأی بالا شرکت کنن که انشاءالله بتونیم دهن دشمن رو ببندیم و بتونیم دوستان رو شاد بکنیم.
بسیار عالی. خب این هم گفتگوی بود با جناب آقای احمد گلکوهی از روستای درسون‌آباد، توابع بخش کهریزک شهرستان ری، استان تهران. همچنان با ما همراه باشید با برنامه راهی به آبادی در اواخر خرداد ماه سال 1403.
ممنونم از عباس سنجری. فرصت خیلی کمی داریم اما به یک دو تا تلفن رو باید بشنویم.
رئیس جمهور محترم آینده، فی سبیل الله به این مردم خدمت کن. با تشکر، خدا نگهدار. یک رئیس جمهور باید خصلتش مثل آقای رئیسی خدا بیامرز باشه که خدا رحمتش کنه، رحمت شده واقعا به مردم برسه، مردمی باشه، داخل مردم بگرده، ببینیم کی نون داره کی نداره، کمک مردم کنه.